تمام سه پرده یا سه مقطع میشه.
پرده اول بهش میگیم شروع، پرده شروع. پرده دوم و پرده سوم.
خب در فیلم هایی که معمولا 120 دقیقه است بچه ها، و به خصوص فیلم های خارجی، فیلم های خارجی،
پرده اول 30 دقیقه طول میکشه معمولا، پرده دوم 60 دقیقه و پرده سوم 30 دقیقه. پرده دوم یا پرده میانی، پرده سوم پایان یا گره گشایی.
در پرده اول یعنی در 30 دقیقه اول ما فیلمو
چند تا کار انجام میدیم. موضوع داستان چیست؟ یعنی به این سوال جواب میدیم.
30 دقیقه اول شما باید بفهمید که داستان چیه، اصلا موضوع داستان چیه.
موقعیت فیلم هم مشخص میکنه
تو 30 دقیقه، 15 دقیقه، 20 دقیقه فیلم موقعیت داستان میکنه. این موقعیت چه جور موقعیته؟
موقعیت داستان چیه؟ زمان داستان چیه؟ مکان کجاست؟ و شخصیت اصلی کیست؟ و در پی چیست؟
اینا ببین چیزایی که تو فیلم هست. واقع به این میگیم که اگر به این سوالات جواب داده بشه،
اگر در پرده اول به این سوالات جواب داده بشه که معمولا جواب داده میشه، ما میگیم بنا کردن داستان. بعد در دقیقه 30، درست در دقیقه 30 یه نقطه عطف داریم، بشونیم نقطه عطف، نقطه عطف اول.
حوالی دقیقه 30 فیلم یا 20 فیلم،
30 یا 20 فیلم، یه اتفاقی میفته که داستان رو شروع میکنه. داستان شروع میشه
بعد از اینکه شما متوجه شدید، ما متوجه داستان چیه، موقعیتش چیه، زمان کجاست، مکان چیه. یه اتفاق میفته،
یه اتفاقی میفته که داستان ما شروع میشه.
مثلا شما دارید میایید دانشگاه،
مثل همیشه درستون رو میخونید، میرید سر کلاس ها،
اتفاقاتی که همیشه میفته با تغییر ها، هر روز هم یه، هر روز هم جدیده ولی یه جور هم تکراریه، یه کلیت هم. یه دفعه میایی دانشگاه، میبینید که مثلا یه بخشی از خدای نکرده یه بخشی از دانشگاه چی میشه؟ آتیش گرفت.
آتیش گرفت فلان،
آره لوله گاز منفجر شده و یه
کل مدارک شما مثلا از بین رفته توی دفتر، زندگی شما شروع میشه. این دانشگاه مثلا قرار تعطیل بشه. از این میگن نقطه عطف.
این اتفاق یه اتفاق جدیده برای شخصیت شما. حالا این شخصیتی که مثلا میتونسته فقط توی این دانشگاه تو شهر یزد مثلا درس بخونه، حالا یه اتفاقی افتاده، بر اساس این اتفاق باید زندگی جدیدی رو آغاز کنه. مثلا باید فکر کنه از دانشگاه بره به یه شهر دیگه. خب
به این میگن نقطه عطف.
قرار بوده درس بخونه، قرار بوده. حالا مثلا شخصیت، اگر شخصیت شما یه دختر خانمیه، مثلا یه دختری داره زندگی میکنه، داره میره دانشگاه، میاد
خوشحاله، دبیرستانش تموم کرده، رشته مورد علاقه‌ش رو انتخاب کرده، میاد خونه، مادرش میگه که
خواستگار اومده برام.
امشب مثلا
خواستگار داری؟ و میگه من ازدواج نمی‌کنم. باباش میگه غلط کردی، ازدواج نمی‌کنم. هرچی من بهت میگم. این میشه نقطه عطف داستان.
پرده تا اینجا در واقع چی؟ موقعیت داستان شروع.
شروع داستان در پرده اول. یه کلیت دیگه هم بهتون بگم، اینم در خاطرتون باشه.
در واقع یه نوع تعادله. تعادل اول.
یعنی همون کاراکتر دختر خانم ما که داشته میرفت دانشگاه، یه تعادلی داره تو زندگیش،
یه زندگی عادی داره. این تا الان اینجور تعادلی داشته، یا میومده دانشگاه، به معنی که اون ساختمون آتیش بگیره و مجبور میشه مثلا شهر تحصیلش رو عوض کنه، یا بین ازدواج کردن و ازدواج نکردن و مثلا اختلاف با خانوادهش، یه راهی رو انتخاب کنه، وارد پرده دوم میشه. تعادل زندگی به هم میخوره. شخصیت اصلی، تمام این فرمول بچه‌ها برای تمام داستان هاست، اکثریت داستان هاست.
یک اتفاقی میفته که به نام نقطه عطف، تعادل شخصیت به هم میخوره، وارد دنیای کشمکش میشه.
پرده دوم کشمکشه یا روبرویی،
تقابل.
تقابل هم بهش میگن.
تقابل یعنی چی؟ یعنی شخصیت اصلی یک چیزی را میخواهد، یک چیزی را میخواهد و همه کاراکترها، دنیا، وقایع اون چیز رو در مقابلش مقاومت میکنن. شخصیت میخواد تحصیل کنه، براش مثلا خواستگار میاد، خانوادهش میگن باید ازدواج کنی، فلان میگه نه، میاد از این مانع رد میشه، میاد مثلا دانشگاه تعطیل میشه، باید بره یه شهر دیگه، پول نداره. اتفاقات بعدی تا داستان پیش میره. همین فیلمی رو که خواهید دید، شخصیت اصلی ما یک خواسته ای داره. خواسته شخصیت چیست؟ شخصیت اصلی ما یک خواسته ای داره، میخواد برای خواهرش کفش تهیه کنه. میخواد برای خواهرش کفش تهیه کنه، مجبوره که یه کاری رو انجام بده، به خاطر این کار مجبوره یه کار دیگه انجام بده. از این همینجور مثل دونه‌های زنجیر مرحله به مرحله میره جلو. وقتی که وارد پرده دوم شدیم، دیگه شخصیت اصلی تقریبا اگر داستان‌ها خیلی خوب و قوی باشه راه برگشتی نداره. کسانی که فیلم رحمان 1400 دیدن، من مجبورم روی این مثال بزنم. کاراکتر اصلی گفت اون کی بود؟ کاراکتر اصلیمون سعید آقاخانی نقش رو بازی می‌کرد، اون سرایداره بود. خب این پول نداشت، می‌خواست داشت می‌مرد، میخواست قبل از این که بمیره یک پول زیادی رو برای خانوادهش تهیه کنه که زن و بچهش بر نقشه کشید که پسر چیکار کنه؟ پسر صاحبکارش رو عصبانی کنه با ریختن قهوه، مثلا قهوه یا چای بریزه رو لباسش، این کتکش بزنه و بعد این دعوا کنن و فلان و فلان. اول این کار انجام میده نمیشه، دوم این کار انجام میده نمیشه، بعد تصمیم میگیره اینو خودشو بکشه. دیدید؟ همینجور مرحله فزاینده میشه داستان. همینجور در پرده دوم باید این توجه هم داشته باشید،
نمودار هیجان. ما یک چیزی داریم به نام نمودار هیجان. نمودار هیجان باید فزاینده باشه تا نقطه اوج. از نقطه اوج یه ذره میاد پایین، از نقطه اوج یه ذره میاد پایین و فیلم تمام میشه.
نقطه اوج نزدیک به پایانه. پس در پرده سوم هیجان فیلم کشمکش، هر چقدر کشمکش رو قوی تر کنید هیجان فیلم اضافه میشه و میرسه تا نقطه عطف دوم. به این میگیم نقطه عطف دوم. عطف دوم آخرین جایی هست که قهرمان داره کشمکش میکنه و مبارزه میکنه، پیروز میشه یا پیروز میشه یا شکست میخوره، بستگی داره به ژانر. در ژانرهای کمدی، در ژانر کمدی، در ژانر کودک معمولا قهرمان باید پیروز بشه. در تراژدی یا فیلم های خمناک معمولا قهرمان شکست میخوره، قهرمان شکست میخوره. ولی خیلی وقتا شکست قهرمان شکست اهداف نیست، یعنی فرد شکست میخوره ولی هدفش پیروز میشه. اون جنبه های اخلاقی یا معنوی یا تم فیلم، چیزی رو که میخواسته بیان کنه بیان میکنه. و در گره‌گشایی هم که پرده سوم همه چی حل میشه، داستان باز میشه و ما از تعادل اول، از تعادل اول میرسیم به تعادل جدید. میرسیم به تعادل جدید، یعنی از یک مقطعی از زندگی میای به یه مقطع دیگه. شخصیت دیگه، شخصیت های فیلم ها معمولا این مسیر رو طی میکنن، از یه مقطعی حرکت میکنن. شما یه زندگی عادی دارید، دارید زندگیتون رو انجام میدید، دانشگاه قبول میشید، مثل یه نقطه عطفه. این قبولی دانشگاه میتونه نقطه عطف یه کاراکتر باشه، دیگه اون زندگیش نه، اون زندگی رو نه، وارد یه دنیایی میشه تا میرسه به مسیرهای سخت، سختی ها، خوشحالی ها رو نارسه میکنه تا به یه دنیای جدید میرسه. مثلا فارغ التحصیل میشیم، مثلا در کاراکتر ما در طول این پروسه زندگیش به یک جای جدید میرسه، به یک زندگی جدید، مثلا زندگی مشترک شروع میکنه. مثلا اگر زندگی مشترک داره، مثلا در فیلم مثل جدایی نادر از سیمی، از یک زندگی مشترک شروع میشه به یک زندگی مجردی تمام میشه. حالا کاراکتر باید با دنیای مجردی، وارد دنیای مجردی میشه، باید با این دنیا زندگی کنه. اصلا یکی از رازهای این که ما به سینما و داستان علاقه داریم همینه، اینه که خیلی شبیه زندگی ماست و ما وقتی داریم یه داستان رو میبینیم، یه فیلم رو میبینیم، ناخودآگاه میخواییم ببینیم چقدر با ما شباهت داره، چقدر ما میتونیم چیه جالبه، اینجوری شد، اونجوری شد. مثل قصه آدم ها، وقتی که میگم مثلا دیدید میرید مثلا خونه مادرتون، میگه این زهره خانم همسایه دیدید دخترش رو دیده بودی چیزی دیده، این ازدواج کرد، راستی 4 سال پیش ازدواج کرد، اینجور شد، اینجور شد، میگه خب چی شد؟ من میگه آه عجب، نمیدونستم، از بس مثلا خودش بچه است، تازه نتیجه گیری اخلاقی هم میکنه، این فیلم ها. فیلم ها و داستان ها هم اینه، در واقع زندگی ما هست، یعنی یک نوع وجهه، میخواییم ما از این وجوه اشتراکش رو پیدا کنیم. بنابراین خیلی وقتا با شخصیت اصلی داستان همزادپنداری میکنیم. اگر شخصیت داستان رو از شخصیت اصلی داستان خوشتون اومد، این یه واژه کلیدی هم هست، این هم زیاد تو نقد استفاده میشه، بهش میگیم همزادپنداری. میگیم اگر ما با شخصیت اصلی فیلم همراه شدید، خوشتون اومد، دوست داشتید ببینید چه بلایی سرش میاد، آیا پیروز میشه آیا نه، و نگرانش بودید، بهش میگی همزادپنداری. پس ما در داستان ها بچه ها یک شخصیت اصلی داریم، شخصیت اصلی داستان شروع میشه، یک اتفاق براش میفته، یک حادثه در فیلم داریم که تعادل اولیه قصه به هم میخوره، دنیای ساکن و سکون شخصیت به هم میخوره، وارد دنیای پرالتهاب میشه تا به نتیجه برسه، تا برسه به دنیای، به یک تعادل جدید. حالا این 30 دقیقه 60 دقیقه رو من گفتم یادتون در فیلم های ایرانی تو زمانش کمتره، مثلا این پرده اول 15 دقیقه است، پرده دوم 45 دقیقه، پرده سوم هم 15 دقیقه، یا حتی 5 دقیقه هم هست، متفاوته. بعضی از فیلم ها سریع تموم میکنن. یه نکته دیگه هم که یادم میاد بهتون میگم، بعضی از فیلم ها رو هم بعضی از داستان ها یه تفاوت های عمده دیگه هم دارن. خب اینو پاک کنم، کسی نوشتی دیگه در مورد پایان های فیلم هم ما دو جور پایان داریم، دو جور عمده. و به بعضی از فیلم ها میگیم پایان بسته، یعنی داستان رو کاملا تعریف میکنیم، داستان رو کاملا تعریف میکنیم، میدونیم چی میشه چی میشه، قهرمان پیروز میشه شکست میخوره. بعضی فیلم ها پایان بازه، یعنی داستان رو ته داستان رو یه ذره باز میذارن که شما تصمیم بگیرید آیا مثلا مثل فیلم جدایی نادر از سینی، حالا من زیاد مثال میزنم چون دلیلش یکی از دلایلشه، آیا پایان بازه یا نه، شما تصمیم میگیرید که آیا این زن و شوهر از هم جدا شدن یا نه، آیا اینها با هم زندگی میکنن یا نه، آیا این قهرمان پیروز شد یا شکست خورد. یه ذره میذاره شما تو فکر برید. فیلمایی که پایان باز داره یه ذره میذاره خودتون فکر کنید ببینید با چه مقوله‌ای همراه هستید. بچه‌ها من زیاد حرف زدم، ببخشید، حوصله‌تون رو سر بردم. یه چند دقیقه‌ای هم می‌سپاریم دست آقای رحیم‌دل که در مورد آقای مجیدی باهاتون صحبت کنه. در واقع با نقد آشنا بشید مقداری. خیلی ممنون که حوصله کردید، صبر کردید، توجه کردید. مرسی. آقای رنگده.
چه کار شانس این همون کرد هستن که البته خوب نیست. سالی هم سالی که فیلم نمیسازن از کشور و از کشور رفت. ولی خب آقای نجیبی کارش رو با ایشون میبرد شروع که ویلکم کرد اومد وارد فضای کارگردن میشد بس کارگردن بود. خب به حدی پیش رفت که تونست در سال 1375 با فیلم بچه های آسمان پنج تا جایزه جشنواره فجر رو بگیره در کنار پنج تا نامزده جایزه بهترین فیلم خارجی زبان فیلم اسکار بشه و اولین فیلم ساز ایرانی باشه که فیلم اسکار جایزه گرفت. و خب از این زمان تقریبا جریان فیلم سازی در ایران عوض شد با فیلم مجیدی و نگاهی که مجیدی به سینمای دنیا ارائه کرد و تونست اون نگاه انسان محور و نگاه عاشقانه به زندگی انسانی رو بیاد نشون بده در قالب یه فیلمی به اسم بچه های آسمان که بعد از اون همینجا و تکرار شد با فیلم آواز گنجشک ها که به نظر من یه فیلم روز شد در جذاب فیلم خوبی رو پیشنهاد میکنم حتی با هم حالت تخم خوردن و چای خوردن که استاد مرعشی گفتن یه فیلم رو ببینید و واقعا ازش درس بگیرید. آقای مجیدی از جمله فیلم ساز هالیوود تو ایران که اساسا خدا رو همیشه محور کارهای خودش قرار داده. حالا ما تو ماه رمضان هستیم خوشبختانه فیلم بچه آسمان یا آقای گنجش کار فیلم هستن که واقعا خدا رو محورن. سعی فیلم ساز در اینه که ما رو به یاد خدا بندازه. حتی تو فیلم آقای گنجش کار جایی هستش که شخصیت فیلم یاد کنار مادر و میگه مادر من خب ماهی ها رو آبم رو بر ماه میکنم و مادر میگه که من خودم کار میکنم تو نمیخواد کار میکنی من خودم کار میکنم پول ماهی های تو رو در میاره و میگم نه من خب این بیاره چند وقتی که را میشه در نهای از مادر رو بجرد بیارم مادر خودم بزرگ نرهن نمیشه و این مسئله پیش میره تو فیلم های مجیدی ما به شیل در این مسئله ما چند تا عنصر درجه یک تو فیلم های آقای مجیدی بودیم تو آخرین فیلمشون فیلم محمد رسول الله دیدیم فیلم هستش که خب در مورد پیغمبر اسلامه و این فیلم در دوران کودکی حضرت محمد در به ما نشون بده دورانی که خب ابلهب و طایفه صهیونیستی دنبال این هستن که محمد رو بکشند و خب اون ناجی که تو دین خودشون مطرح شده رو بیان مطرح میکنن و خب با حمایت هایی که از حضرت محمد میشه این اتفاق نمیفته و در نهایت حضرت محمد رو بیسن مرسه به این اسلام رو به جانب سایی مطرح همین اتفاق میاد تو فیلم بچه های آسمان هم میفته همین اتفاق متقابلا تو آوازی گنجش ها میفته ما کودک به مسئله نوجوان و در کنار اون فرق فرقی که محمد تجربهش میکنه فرقی که علی یه فیلمه بچه های آسمان تجربهش میکنه و فرقی که ما تو شخصیت اصلی رضا ماجی فیلم آوازی گنجش کامل میبینه اینا همه خانواده هایی هستن که در آسمان های فرق دارن تلاش میکنن برای اینکه این دنیا رو اینجا کنن به اون دنیا هر کدوم دنیای خاص خودشون آقای مرشی گفتن که ما میتونیم با تجربیات خودمون فیلم را نقل بکنیم و دقیقا همین تجربیات تجربیات شخصی هستش که هر کدوم از شما تو دنیا رو خوری کنه و این دنیا ها هست که قصه ها رو بسازن و وقتی به داستان سرکار داره دقیقا با این دنیا سرکار کنه با این دنیا ایجاد ما به همین دلیله که بیشینه و یک فیلم رو میبینه و اون فیلم برام جذاب خوشاینده یا خوشاینده نیست این فیلم رو یا دوست داره یا دوست نداره ما تو نرمونی به این مسئله نگاه میکنیم که آقا ما به این دلایل این فیلم رو دوست داریم و به این دلایل این فیلم رو دوست نداریم به نظر ما با توجه به این دلایل این فیلم یه فیلم درست بیاریم یه فیلم نادرست ما حالا در کنار همه این بحث هایی که داریم من چند تا بدون این کل بیا بچم یاد داشت کردم و نوشتم که براتون بگم و اون اینکه ما اون کی تونه باشه مثلا آقای مجیدی وقتی میاد فیلم بچه های آسمان رو مثل زیر وحی خدا رو وقتی از این سوال میکنن آقا تو چه الگویی داری؟ میگه آقا الگویی من فریدی خود فریدی و بیتری دیسی پا هستن اینا فیلم ساز هایی به معروف رئالیست ایتالیا هستن، فیلسوفایی هستن که از فضای رئالیستی و طبیعت گرایانه تو فکرشون استفاده میکنن و سعی میکنن واقعیت های اجتماع رو بگن به دور از همه بقیه رئیستی هستن. آقای مجیدی تو فیلم بچه های آسمان داد همین کار میکنه، علی بچه های آسمان در جستجوی این هستش که یک کفش پیدا بکنه و عموما وقتی ما میگیم فیلم های آقای مجیدی رو نگاه میکنیم میبینیم که سه قشر متفاوت در فیلم ها به شدت دارن کار میکنن، یک مادر، دو پدر، سه کودکان. کودکانی که عموماً اساس این قصه هستن یا مسئله ساز هستن یا مسئله براشون به وجود میاد. تو فیلم بچه آسمان ما خواهد بگرین و برادری که این برادر تلاش میکنه که به حسابی داره یه خواهرش یه رو کفش تهیه کنه، کفش هایی که خودش از دستش میداره و خب نمکی اومده و اون کفش ها رو برده و به هر جهتی و الان دیگه کفش ها نیست و این خواهر برای در دلیل این که مخوام به خوب های فشار نه یا میان کفش هاش رو پس میکنن صبح علی بره مرکز کفش هاش رو بپوشه دارونده رو برمگرده میاد خونه و ما می‌بینیم که زهر کفش ها بپوشن به مدرسه و هر روز علی دیر برسه به مدرسه و ما گرفتار این قصه هستن که این علی تا جایی که معلومش دیر بره زهر کفش هاش میفته تا آم و وقتی از مخاطب کار دیگه چهارش به کمه کن پیرونده میاد دیره فیلم ها اونها چهار به کمه کن پیرونده میاد و کفش میگیره و میاد بده علی علی پاش میکنه اونجا مدرسه معلومش میگه که چرا دیر اومد میگم آقا افتیدم تو جون بعد میگه که در صبح چند کسی نیست میگه آقا جونش تنگ میگه خود تو جون رو به خیستی حل بزنه دیگه دیگه و از اینجا و بعد از ما میبینیم که قصه دو و مسابقه دو به وجود میاد و علی بعد از اون میان درگیر بحث مسابقه دو میشه و ما تنها مسابقه ایه که آرزو داره شخصیتش استفاده میشه و در نهایت میگه که او علی عرب بر شد و حال واسه بره رام سهر و لباس ورزشش دادن و اصلا از کفش خبر نیست و اینجا که ما دیم بور میریزد تکه یه پایانیه چیزی که آقای مرش این رو تو توضیح دادن بحث فیلم نامه دقیقا اینجا جایی همه نقطه یه دو ماه هست که میبینه مثلا اول از این شبه در نهایت وقتی علی میاد خونه و اون سیکانس به شدت جز رو میکنی و جای اصلا ما تو پای میبینیم که اون ماهی ها اونو به دوس نزدن به اون پا و همین جور که همین جور وقت انسان میگه با فعلش میگیره و به شدت این سیکانس و احساس جز رو به فیلمه که اگر خدا داره به پا و دوس نزدنه و میبینیم که چقدر هنرمندان به تنزا میکنه این بحث این یه بحث به شدت عالیه تو فیلم های آقای مجیدی به همین دلیل هم به نظر من خوبیان که محمد رسول رو دارم بدن آقای مجیدی کار بکنه. خب ایشون یه بحثی که تو این فیلم ها دوباره میبینه بحث ما داره چه این فیلم، چه فیلم آواز گنجشک ها، چه فیلم های دیگه یا آقای مجیدی این مادر با چه خصوصیاتی داره؟ حالا یه یادش کردم اینجا از مادر های فیلم آقای مجیدی مادر هایی که به شدت عاشق هستن، مادر هایی که به شدت خدا دوستن، مادر هایی که به شدت حامی همسرشون هستن، مادر هایی که دارن تلاش میکنن زندگی رو به هر نحوی که نجات بدن به زندگی رو حفظ کنن و خب مارتی قشر پایین دست جامعه داره به همچین مادره یه زیاد میمونه دیگه درسته؟ در کنار این که این کار رو داره میکنه آقای مجیدی یه سری پدر های خواستن رو داره به رو تصویر میکنه، پدر هایی که تلاش کردن، پدر هایی که برای خانوارشون هر کاری رو میکنه، پدر هایی که عاشق زن و زندگی و بچهشون هستن و پدر هایی که عموم من فقیرن، پدر هایی که مذهبی هم پدر علی فیلم بچه های آسمان تو مسجد قند بشکنه داره اینکه خدا ثوابش بده، سر کوچهشون پرچم یا ابوالفضل داره. ما وقتی که به بحث داره نگاه میکنیم، رو ما تو فضل تحلیل باره میشیم به تمام این ویژگی ها اسلام توجه کنیم و اینا ویژگی هایی هستش که یه منطقه بعد بهشون توجه کنیم. این مادر این فیلم شخصیت اصلی که ویژگی های دسته یا ویژگی های ساختارش چیه؟ ویژگی های شخصیتش چیه؟ اینا ما همش تو فیلم بچه آسمان یکی که ها برخ بود من در وقت بود و نجال این بود که فیلم رو هم ببینه دونه بدونه این کمک کنه این مرشی برای تو توضیح بده که اینجا چیه اتفاقی افتاده تو این فیلم. حالا به شرحه تحصیل و چیزی که ذهنیت خودم هست تا خود رو سعی کنم که یه گروه زیر صحنه رو این فیلم هم داشته باشم که بیتونه بیدون رو با هم تفکیر کشم و این که توضیح هم دادم در اون رو به حساب کودکان، کودکانی که عموماً اساس فیلم های مجیدی هستن و مجیدی از اینا به شعر در بحر میبره و حتی تو فیلم آخریش هم بازده به دار مجیدی بیاد کودک یا مسائل مربوط به کودکان و جوان رو مورد مسئله خودش قرار میده. و یک چیزی که ما تو سینمای مجیدی میبینیم سینمای نماره و نمارگرایی و بحث نمارها، من نمیدونم شما چقدر باری بحث نمارها که عموما حالا وقتی توی فیلم ها میبینه ما داریم با همه یک وزه بسر نگاش میکنیم و گاه هم در بحث زیمت ها قرار میبینم. مثلا تو فیلم نقشه مثلا ما اگر بخیم دوروان نمار ماهی تو فیلم های آقای مجیدی نگاه بکنه، تو فیلم بچه های آسم و ماهی اونسر جزم به عنوان نماد درجه یک و همچنین تو فیلم آواز گنجشک ها، تو فیلم آواز گنجشک ها ماهی نمادی به عنوان نماد حالا ما در بخیم آهی یا زندگی منز به آه و اینجور مرحب است. خب نگاه میکنم ببینیم که تو بچه های آسم از ماهی بودن نماد میلیونر شدن به نماد پول هم تو فیلم آواز گنجشک ها، بچه هایی هستن که میخوان با خرید ماهی بیان چیکار بکنن، ماهی ها رو بفروشن و به واسطه این ماهی ها بیان میلیونر بشن، یعنی سوده پول بر شدن. و در فیلم بچه های آسم هم ببینیم ماهی ها هستن که به عنوان نمادی از فرورده واردگاه بودن دوست رو بودن آها و این بحث رو بحث خودش نیست رو دارم به جان خدا برایی. یا بحث نماد شطور نور تو فیلم آواز گنجشک ها، دیده آواز گنجشک ها رو بچه قصه این رضا ناجیه که توی بافته یه قدومر سندت یا هاشی شهر تهران زندگی میکنه و توی پردرش داره شطور مرغی آقای زناجی داره کار میکنه در نقش کری و یک دفعه میبینه که دقیقاً تو نقطه عطف اول فیلم داره که یکی از این شطور مرغ ها فرار میکنه و به واسطه همین فرار زناجی از کارش اخراج میشه و مجبور میشه و به لحاظ اون که دختر ناشنه گاهی هم داره و باید سمحک دقیقه کنه به دخترش رو اول فیلم سمت افتاده تو آب مجبور میشه بره تهران بخور درگیری درگیری جدید میشه تو زندگیش. خب و این شطور مرغ وقتی از آقای مجیدی میپرسن که آقا چه از شطور مرغ تو فیلم استفاده کردی، میگه که شطور مرغ برای من یک نماده، نماد انسان هاییه که نماد یه چیزیه که دو بالش در آسمانه و پاش بودن میگه هم زندگی معنه یا مخاطی کنه هم زندگی مادی. شطور ما رضای ناجی فیلم آماز گنجشک ها که میاد و خب میبینه در انتهای فیلم شطور ما چجوری عوض میشه و شطور ما به بر میگرده به اون آشیانه خودش، رضا ناجی هم بر میگرده به خودش و اون آماز گنجشک ها رو نمیه فیلمیه که انسان با به خودش بر میگرده به پیامش هم و من این وقتی به خود میگرده. در کنار همون میبینم تو فیلم بچه یاسم هم در ایمان دیگه. این مسئله یه مهمتی که حالا تو فیلم های آقای مجیدی عمومان رو میبینه برست طبقاتی جامعه هستش. این رو ما وقتی داره نرد میکنه یکی از دوش های نرد شناخت های به قول مرد مقایست جامعه شناسی، مقایست اقتصادی، مقایست فرهنگی مقایست جامعه، یعنی اون منطقه بعد این مقایست رو بهش آشنایی داشته باشه، مقایست سیاسی به مواردس اقتصادی، این مواردسی هستش که باید متقید بیتونه در مورد اونو حرف بزنه و خب آشنایی داشته باشه. ما وقت اونو تو بحث جامعه شناسی فیلم بچه های آسمان قرار بگیره میبینیم که ما یک خانواده‌ای داره در طبقه ضعیف جامعه، در باز در محله ضعیف جامعه، محله‌ای که اون مخوناش گلیه یا خیلی یه اونی که پادشاهشون دیواراش یه آجوریه خیلی شکسته بسته از هم گسیخته، ولی خب میبینیم توی محل آدم ها همه میشنستن، آدم ها با هم رفیق دارن و یه جایی از فیلم هستش که ما میبینیم علی به همه پیلرش سوال دوچرخه لکندشون هستن و دارن جلو اون ساختمان های چند طبقه تهران حرکت میکنن ببرن و اینجایی که ما فیهودی که اون بحث طبقاتی جامعه بخش و متفاوت جامعه رو دیدیم، همین بحثی که تو فیلم آواز گنجش کام که خب رضا ناجی فیلم آواز گنجش کام از این کشت ضعیف جامعه که حتی پول 350,000 تومان پول سمتکی بچشو نداره و از اون برم ما تو فیلم بچه های آسمان پدری میبینیم که پول نداره یه جور کفش حالا بر دخترش بخره که پسرش که این همه وزیق رو سختی نیفته و نخواد تو مسابقه شرکت کنه و نخواد به خواهرش قول بده که آقا من برم تو کفش میخرم و نمیذارم که با کفش من بیدی من حسه و آقای نجیدی میاد به زیبایی بچ تمام تردن میده این بحث بحث میکنه تو فیلمش تو فیلم بچه های آسان و یا آقا بگوشت ها و دیگر فیلم میده این اینا میشه مواد اصلی مجید مجیدی، اینا میشه موادی که امضای مجید مجیدی مثل تو فیلم باشنی کاری بکنه با کنه این فیلم ساز معلف که ما وقتی این فیلم رو میبینه فیلم ساز معلف چون به کسی میگه که فیلمش داره این داره مثلا آقای بهرام بیزایی با ما یک فیلم ساز معلف نگاه میشه بهش، فیلم سازی که ویژگی های خودش رو داره، یعنی کاراش شبیه کارای هیچ کسی دیگه نیست. شما وقتی پلانه در این دقیقه اول این فیلم رو میبینه میفهمید کنه این فیلم مالا یکی آستمیه، حتی اگر تیتراج این فیلم رو نبینه و به این فیلم ساز بگم فیلم ساز معلف نجدی یک فیلم ساز معلف چون ویژگی های ساختاری خودش رو داره، سعی میکنه از این بحث فضایی و امضای خاص خودش تو فیلماش استفاده بکنه و امضاش مردمی من گفتم بهتون همه چند موردی هستش که دیدیم و خب حالا مثلا میبینیم که یک فیلم سازی که کاملا به فضای ساختار کلاسیک وابسته و ما میبینیم مثلا تو فیلم بچه های آسمان همینطوری که آقای مرعشی اینجا استاد توضیح دادن براتون میبینیم تو فیلم بچه های آسمان دقیقا بر اساس این ساختار کلاسیک فیلم ها پیش میره و همون اتفاقات که میتونی دارن تو فیلم بچه های آسمان میفته مطابقا همون اتفاق تو فیلم آواز گنجش ما هم میفته و همینجور ادامه پیدا میکنه، یعنی ما یک فیلم ساز کلاسیک داریم با انزای خودش و خب ویژگی های کاری خودش. این هم مورد های اصلی هستن که ما تو فیلم های آقای مجید مجیدی میبینه و یک نقطه دیگه که من آخرین نقطه که بگم و من بگم جمع کنم چشم در آثار مجید مجیدی چشمانی که عموماً مرسومان هستن، در این ما وقتی به چشم های حسین فیلم آوازگون جز کنی را بکنه یا فیلم چشمان علی فیلم بچه های آسمان اینا چشم هایی هستن که بیشتر متفیلی و وجه وجیدی چشم هایی هستن که بشه در مرس من چشم هایی هستن که بشه در امید بارن چشم هایی هستن که بشه در آیان در رنگا دارم میبینم و دارم و دارم رقم بزن ما وقتی تو فیلم آوازگون جز کنی وقتی که اون ماهی ها درد به شکست کرده بچه ها ماهی ها را ریختن توی آب و همه به باید ما بچه ها را ببینیم که دارن گریه میکنن که ماهی هاشون توی آب ریخته شده یا از بین رفته و آمال آرزه هاشون بگار از بین رفته به تنها یکی دونه ماهی براشون مونده به عنوان شاه ماهی به این شاه ماهی با اون چشم های این بچه ها رای آیه مجید میرسه چشم به ماهیشون بوده که اون چشم ها به شیر در آینده نگرن چشم هایی هستن که اینگار همون یکی دونه ما هایی هم قرار رو در اتای فیلم ها به این نتیجه برسیم با ما هایی که از این چشم ها میره که آره اینا همون یکی دونه ما هایی برای اینا بگیره اینا رو بگیره شما در نهایت اگر این حس داره به ما برسه و در کنارش ما چشم های علی فیلم بچه های آسمان رو بگیره در انتها که به شیر در آیه مجده مجده دوره به این بحث کار میکنه به برگان این ما برگان این خود مسئول در هست میاد از چشم بچه ها تصویر میگیره پلان میگیره به نمانشون میده این پلان ها رو و سعی میکنه تأثیر نهایی خودش رو در مورد این چشم ها روی ما بذاره من زمان مالا اگر بخواهم به صورت کلی جنبندی کنم جنبندی حرف ها میشه خیلی کلی جنبن یه حرف ها میشه اینکه آقای مجید مجیدی افتخار سینمای ایران و اولین فیلم سازیه که تونست برای ایران جایزه فیلم اسکار بیاره پدر مادر و کودک اساس فیلم های مجیدی هستن و مسائلی که مسئله مجیدی عموما فرق اطلاعات یا اطلاعات اجتماعی جامعه هستش و مهمترین نقطه این که ما در آثار مجید بودیم خدا سالا خدا داریم که هر در این مجید سعی داره اونو به یاد ما بیاره چه با حالا اثر دراماتیکی که به ما نشون میده و خانواده ها بایدی که اون من خانواده مذهبی هستند و عاشق و داریم بیشتر که به جا رمزون خیلی خوب داشته میشه که من ممکن بشته بیشتر خانواده